بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در جلسه گذشته باز مقدمه سومی که گفتیم یکی از مبانی این بحث فقه تربیت مطرح کردیم و اون این بود که چون خوب اینو دقت بفرمایید آقایون، چون تربیت هم شامل افعال ظاهری انسان میشه از قبیل خوردن، خوابیدن، حرف زدن، حضور در جامعه و و افعال ظاهری، و هم شامل افعال باطنی و قلبی میشه. خب یک سری از امور تربیتی مربوط به افعال قلبیه. مثلا فرض کنید حالا به بحث حسد که میرسیم، گرچه حسد یه عنوان اخلاقی داره ولی عنوان تربیتی داره، لا تحسدن الناس، حب و بغض و اراده، رضا، سخط. خب شما توی روایات دارید که مؤمن بین کلمتین یا امرین رجا، از یه طرف باید رجا داشته باشه، از یه طرف خوف باید داشته باشه، بین الخوف و رجاست. خب خوف و رجا یه امر باطنی و قلبیه. خب پس ببینید یه بخشی از امور تربیتی شما باید بحث کنید که دین به معنای کلان خودش یا فقه آیا خوف رو لازم میدونه یا مستحب میدونه. یستحب الخوف من الله، یستحب الخشیه من الله، که حالا بعدن ما اینها رو خواهیم گفت. اینا یک جهت اخلاقی داره اما یک جهت فقهی هم داره. آیا توی جامعه پدر و مادر باید فرزند رو بر خوف تربیت کنه یا بر رجا تربیت کنه، یا سنین مختلفه؟ چون از بعضی از روایات یا کلمات استفاده میشه که انسان تا جوان هست خوف و خشیت رو در خودش قوی کنه، وقتی به سن پیری رسید رجاء به رحمت خدا رو. خوف، ببینید اینا امور قلبیه، عرض کردم هم بار فقهی داره، یستحب الخوف، یستحب الخشیه، هم بار اخلاقی داره که خوف از انسان یه آدم متخلقی میسازه. خب اینها باید قبلن ما روشن بکنیم که فقه دائرش منحصر به احکام ظاهری، افعال ظاهری نیست. فقه نیامده فقط افعال ظاهری رو برای ما معیار قرار بده، حتی برای افعال جوانهی و افعال باطنی هم فقه دستور داره. این پس موضوع بحث، یعنی به نظر من لا ریب در این که یکی از مقدمات فقه تربیت اینه. حالا اینو عرض خواهیم کرد، حالا اگر یک فقیه بزرگی مثل امام رضوان الله تعالی علیه میگه اصلا افعال قلبی متعلق برای تکلیف نیست، نمیتونه متعلق برای تکلیف باشه، خب اون وقت در فقه تربیت ما چاره‌ای نداریم روی این مبنا تربیت رو منحصر رو کنیم به افعال ظاهری. ولی خب باید این تحقیق بشه، بالاخره جاش همین جاست که ما ببینیم فقه با همون تعریفی که داره که هم شامل فردی می شود هم اجتماعی، فقه آیا متکفل پاسخ افعال قلبی هم هست یا نه؟ آیا به بیان آخر، آیا افعال قلبی هم متعلق برای احکام تکلیفیه قرار میگیره؟ یا اینکه نه، احکام تکلیفیه، احکام خمسه تکلیفیه متعلقش فقط افعال خارجی است. ولذا مثلا در همین بحث حسد فقها میگن که حسد تا مادامی که در قلبه، نمیتونیم بگیم این آدم داره کار حرامی انجام میده، یه کسی در قلبش آرام نیست از اینکه چرا فلانی این نعمت رو خدا بهش داده، در قلبش هی میگه اگه بشه یه روزی من از خواب بیدارشم، این زور بازویی که فلانی داره، این جمالی که داره، این مالی که داره، این اعتباری که داره، خدا ازش بگیره. خب این حسده، ولی این نمیشه گفت حرامه. فقها گفتن حرام نیست، فقها یه امر مذموم اخلاقیه اما حرام نیست. اون وقت بله، اگر به مرحله اظهار رسید یه شطر کلمه ای رو برای اون شخص گفت که ناشی از حسده، یعنی حتی پیش دیگری نشست کی به خدا این نعمت رو از فلانی میگیره، این حرامه. فقها ها اینطور گفتن. و اون وقت مثلا در این روایتی که خدا به حضرت موسی علیه السلام فرمود لا تحسدن الناس علی ما آتیتهم من فضلی، باید بیان توجیه کنن، یعنی اظهار الحسد نکن، ولی خود حسد قابلیت تکلیف مثلا نداره. خب عرض کردم این بحث مهمه. شما الان بعدن بحث‌های تربیتی که حالا شقوقش رو عرض خواهیم کرد وجود داره، و چه بسا تربیت نسبت به افعال قلبی اولویت بر افعال ظاهری هم داشته باشه. و خب اگر ما در فقه و اصول بگیم آقا افعال قلب اصلا موضوع و متعلق برای حکم تکلیفی قرار نمیگیره، این یک نتیجه ای داره. اگه گفتیم قرار میگیره، یه نتیجه دیگری داره. در جلسه گذشته من الذن، بله حالا عرض میکنم، بله خب اونایی که میگن قرار نمیگیره باید همه اینا رو توجیه کنن. اشتنه بود کثیرا من الذن، این ذنی که ظاهر بشه. بله بیایید بگید که فلانی مثلا داره مال حرام میخوره، روزمزنه دارید این حرفو میزنید. بله دیگه، حالا عرض میکنم فرمایش امام رو شاید امروز عرض بکنم. ببینید آقایون، خوب از جهت سنائی بحث رو دنبال کنید. ما اگر بخوایم یه همینطور مطالب عادی عرض میشود که غیر صناعی دنبال بشه، این فایده نداره. حالا انشالله تزکیه نفس نباشه. یادم هست که در اون کنگره شیخ انصاری که شاید حدود 30 سال پیش بود، 2 مقاله من نوشته بودم. یه مقاله راجع به شرطیت ابتلا در اطراف علم اجمالی، یه مقالم راجع به تقیه. بردم همون وقت خدمت استاد بزرگوارمون آیت الله وحید دامز الله. ایشون بعد که دید این جمله رو فرمود، بعد از 1-2 هفته فرمودن سنایی نوشتی. این جمله همجا تو گوش من مونده. درس میخونیم سنایی بخونیم، درس میگیم سنایی رو ضابطه، حرف میزنیم حرف علمی عالمانه، حرفی که حالا یه وقت آدم میخواد سخنرانی کنه نمیدونم هی عبارات مسجع و مقفا و اینا بیاره، ولی حرف باید عالمانه باشه. الان وارد این بحث شدیم ما در اون جلسه اول و دوم، دو تا مقدمه رو گفتیم در جلسه قبل. این یکی از مقدمات مهم این بحثه. اولا از مقدمات مهم این بحثه و ثانیا خودش فی نفسه بحث مهمیه که آیا احکام تکلیفیه به افعال قلبیه تعلق پیدا میکنه یا نه. لذا خوب حوصله بفرمایید، انشالله همتونم اهل بالاخره دقت و دنبال کردن و تدقیق در مطلبی در الحمدلله. ببینید ما عرض کردیم که همه فقها میگن متعلق تکلیف باید مقدور باشه، اما امور قلبیه لیس به مقدور الانسان. برای اینکه این امور قلبیه قهرن حاصل میشه، شما حب به کسی میخوای پیدا بکنی، الان نمیتونی بگی من الان اراده میکنم حب پیدا کنم، نمیشه. این باید نیاز به مقدماتی داره، اون مقدمات اگر آمد این قهرن حاصل میشه. حب، بغض، همین خوف، رجا، باید مقدماتی داشته باشه. اموری است که اختیار بهش تعلق پیدا نمیکنه. بگیم که همین الان من شما در افعال ظاهریه لیوان آب رو اراده میکنید بردارید بر میدارید، اراده نکنید بر نمیدارید. اما امور قلبیه این قهریه. در جلسه گذشته ما عرض کردیم امور قلبیه بر دو نوعه، یه افعال قلب داریم، خود اراده، خود رضایت. ببینید آقایون بین حب و رضایت فرقه. فقها وقتی میرسن به این آیه الا ان تکونت حجارتن ان تراز، مشهور فقها تراز رو چی معنا میکنن؟ تیب نفس. دیدید دیگه تو مکاسب و تو حواشی مکاسب و کتاب ها تراز رو به تیب نفس معنا میکنن. فقط من تنها کسی که دیدم تراز رو به ترازی انشائی معنا میکنه امام رضوان الله علیه. امام میفرماید تراز یعنی همین که لفظاً بگن رضیتو. یه وقتی هست که کسی خانش رو مستره، بچهش مریضه، یه خانه هم داره، خیلی هم به این خانش علاقه داره، تیب نفس نداره، با کراهت تمام داره میفروشه، اما میگه رضیتو. یا من قبلا گفتم این به درد مسئله نکاح خیلی میخوره. گاهی اوقات یه دختری میگه آه در حین عقد ازدواج من گفتم بله ولی دلم راضی نبود. راضی نبود که نبود، تو گفتی بله. اون چی که معیاره ترازی انشائیه. حالا مشهور میگن تیب نفس. خب تیب نفس این دیگه قهری نیست که حصولش. من الان یا تیب نفس دارم یا ندارم به معامله. لذا ما گفتیم یک سری افعال داریم، این افعال حصولش قهری نیست. یعنی این استدلال که بگیم آقا امور قلبیه حصولش قهریه، بگیم در همه امور قلبیه نیست، در اوصاف قلب این چنینه. اما در افعال قلب، شما الان نیت قربتا الالله میکنید، نیت قلبیه یا ظاهریه؟ نیت یه امر قلبیه. نیت میکنید عمل را به قصد قربت تقرب الالله انجام بدید. لذا ما آمدیم بین افعال و بین حالات و اوصاف نفس فرق گذاشتیم. اینجا خب مسئله به اینجا تمام نمیشه. لقائل لن یقول، مگر هر چیزی عنوان فعل پیدا کرد، این میتونه متعلق برای حکم تکلیفی قرار بگیره. ما فعلی را میگیم متعلق برای حکم تکلیفی است که درش ملاک باشه، رو قانون الاحکام تابعتون للمصالح والمفاسد. هر فعلی رو ما نمیگیم متعلق برای حکمه، فعلی که دارای ملاک باشه. ولذا بعضی از فقها قائلن اباحه لا اقتضایی چون ملاک نداره، مسامحتا ما میگیم او جز احکام تکلیفیه است. احکام تکلیفیه وجوب است و استحباب است و حرمت است و کراهت، چون اینا ملاک داره. وجوب ملاک داره، ملاک لزومی داره. استحباب ملاک ترجیحی داره، حرمت ملاک لزومی تحریمی داره، کراهت هم اینطور. اما اباحه، البته اباحه لا اقتضایی، گفتن چون این ملاک اصلا نداره، اصلا حکم نیست، مسامحتن اوردنش از احکام تکلیفیه. هو احکام تکلیفیه 4 تاست، 5 تا نیست. حالا اونی که ما میخواییم مطرح کنیم اینه، اگر قائل گفت هر فعلی نمیتونه متعلق برای تکلیف قرار بگیره، فعلی که درش ملاک باشه و فعلی که درش ملاک فعل خارجیه، تصور صلات درش ملاک نیست، صلات خارجی ملاکی داره، تصور صوم درش ملاک نیست. حالا یه کسی ممکنه بیاد بگه درسته ما در قلب یه سری افعال داریم، اما این افعال ملاکش کجاست؟ مثلا ما میگیم خود این رضایت در معامله، رضایت در معامله، رضایت قلبی، گفتم رو نظر مشهور، طیب نفس. خب یک کسی به این معامله رضایت بده یا نده چه فرقی میکنه؟ حالا اون معامله براش نفعی داشته باشه یا ممکن رضایت بده اون معامله براش ضرر داشته باشه، خود رضایت، رضایت قلبی چطور میتونه متعلق برای، چطور میتونه دارای ملاک باشه؟ میخوام عرض کنم اگر ما بخوایم افعال قلبی رو متعلق برای احکام تکلیفی قرار بدیم، باید تصویر کنیم وجود ملاک را، و اگر نتونیم وجود ملاک رو درش تصویر بکنیم، باز نتیجهش این است که افعال قلبی هم از دایره احکام چیه؟ خارج میشه. خب پس ببینید، دو تا در مورد امور قلبیه، دو تا بحث محوری وجود داره. یه بحث این است که آیا اینا متعلق اختیارن یا نه. اگر یه قائلی مثل امام رضوان الله تعالی علیه فرمود متعلق اختیار نیست، هیچ فعلی از افعال قلبی قابلیت تعلق تکلیف نداره، امام فرمود تمام افعال قلبی تدریج قهری الحصوله. خب دو، اگر گفتیم نه افعال قلبی دو جوره، بعضیش قهریست بعضیاش غیر قهری، باید ببینیم در این افعال غیر قهری ملاک، چون احکام تکلیفیه بدون ملاک که نمیتونه باشه، ملاک درش وجود داره یا نه؟ ملاک حرمت، ملاک وجوب، حتی ملاک استحباب، ملاک کراهت رو میشه درش تصویر کرد یا نمیشه درش تصویر کرد؟ این دوتا محور. حالا ببینید در مورد محور اول، باز من یه مقداری فرمایش امام رو عرض بکنم، ارجاع بدم شما رو به بحث موافقت التزامیه در مباحث قطع که حتما در ذهن شریفتون هست، باز مراجعه کنید اونجا. مشهور موافقت التزامیه رو ثبوتاً ممکن می دانن. یعنی وقتی شارع می فرماید از صلات و واجبتون، من در قلبم ملتزم باشم به اینکه نماز باید واجب باشه. مسئله لزوم موافقت التزامیه رو مشهور ثبوتاً میگن ممکنه، اما اثباتاً میگن دلیل برش نداری. اما مرحوم امام قدس سره میفرمان اصلا ثبوتاً ممکن نیست. میفرمان این از امور قلبیه است. امور قلبیه از تحت اراده و اختیار انسان بودن خارجه. این انوار الهدایه امام جلد اول صفحه 141، اونجا بحث موافقت التزامیه رو مطرح میکنن. در مقدمه دوم میفرماد ان الاحوال القلبیه من الخضوع والخشوع والخوف والرجاء والرضا والسخط و امثالها انما تحصل في النفس قهرا، خضوع خشوع. ببینید گاهی اوقات حتما شنیدید از بعضی از علمای بزرگ اخلاق میگن از ما سوال میکنن چطور خضوع قلب در نماز پیدا کنیم. حالا امام میخواد، این امر اراده نیست که الان من توی این نماز بگم که خضوع میخوام پیدا کنم، با خضوع بخونم. انما تحصل فی النفس قهرن تبعا لمبادئها الحاصل فیها به عللها. یه مقدماتی میخواد، اون مقدمات خودش عللی داره. یعنی برای اینکه خضوع و خشوع در نفس در هنگام نماز به وجود بیاد، قبلا انسان باید معرفتش رو به خدا زیاد بکنه، خداشناسیش قوی بشه، خدا رو حاضر بدونه، قدرت خدا رو باور داشته باشه. به حیث و لو حصلت المبادی فیها تتبعها تلک الحالات، وقتی اون مبادی اومد خودش میاد بلا دخالت ارادتن و اختیاره. مثلا العلم به وجود المبدا و عظمته و قهاریته یوجب الخضوع والخشوع لدا حضرته جلت کبریاؤه والخوف من والعلم به رحمته الواسعه و جوده الشامل و قدرت نافذه یوجب الرجا. ببینید این روایاتی که مؤمن باید دو تا بال داشته باشه، خوف و رجا. بگم خب من امروز میخوام خوف داشته باشم، فردا میخوام رجا داشته باشم، این نیست. این خوف و رجا مبادی لازم داره. اگه اون مبادی اومد قهرن رجا میاد، امید به رحمت خدا. اگر اون مبادی اومد قهرن خوف از خدا میاد. و کلما تمت المبادی و کملت، تمت و کملت الحالات القلبیه. هرچی این مبادی تمامتر و کاملتر باشه، حالات قلبی عمیق‌تره. ای درجات و ثمرات تابعتون لدرجات المبادی. ولا یمکن و تحصیل النتائج الا به تحصیل مبادی. خب ولا یمکن، اینا رو باز بخونیم خوبه، ولا یمکن حصول تلک الحالات بالاراده و جعل النفس من دون تحقق المبادی. بگم من از امروز میخوام اراده خوف داشته باشم، این نمیشه. اراده رجا داشته باشم، نمیشه، قهریه. بعد میفرمایند که در مقدمه سوم میان راجع به همین خود موافقت التزامیه، ان عقد القلب والالتزام به شیئن والانقیاد و تسلیم القلبی لامرن من الاحوال القلبیت التي لا تحصلو بالاراده والاختیار من دون مبادئها. در بحث موافقت التزامی، موافقت التزامی یعنی تسلیم قلبی، قلبن تسلیم باشه به این که بله روزه باید واجب باشه. ببینید فرق این رو، حالا آقایون در همون بحث موافقت التزامیه گفتن، ما هم گفتیم در دوره قبل، فرقه که یک کسی بگه من آنچرا که پیامبر صلی الله علیه و آله آوردن تصدیق میکنم، از تصدیق به ما جا به نبی، یعنی اگه پیغمبر فرمودن نماز واجبه خدا گفته، تصدیق میکنم که این حرف خداست. اما التزام قلبی یعنی تسلیم قلبی، یعنی من قلبنم در قلب تسلیم باشم به اینکه نماز باید واجب باشه. خب ایشون میگه این تسلیم با اراده درست نمیشه، نیاز به مبادی داره. حتی میفرماید گاهی اوقات ازداد اون مبادی وجود داره، ازداد اون مبادی. مثلا ببینید یه رئیسی یه کسی رو معاون اول خودش قرار میده برای صدها نفر مثلا، خب دیگران به حسب ظاهر میپذیرن، ولی بعضی ها میگن آقا ما اعتبار خودمون از این معاون بالاتره، تشخیص خودمون رو قویتر از این میدونیم. قلبا تسلیم نمیشن اما عملا تسلیم میشن. خب بعد بیان رو اصول اعتقادیه و اینجا یه بحثی دارن، بحثای خیلی خوبی دارن امام اینجا، که حالا من بخوام اینا رو مفصلش بگم، یا در اصول دیدید یک مطالبی راجع به تشریع دارن مطرح میکنن، مطلبی رو از مرحوم فشارکی نقل میکنن، استاد مرحوم آقای حائری، و آخرش نتیجه میگیرن تحصل مما ذکر ان وجوب الموافقت الالتزامیه و حرمت مخالفتها مما لا اساس لهما اصلا. اصلا یه اساسی نداره، چون میگه ثبوتن ممکنه، ممکن نیست، ثبوتن ممکن نیست. خب ما در اون بحثای اصولمون در دوره اول که حالا به حمدالله الان 6-7 سال دوره دوم شروع شده، اونجا یه ملاحظاتی بر فرمایش امام داشتیم. یک ملاحظه اون مطلبی است که در کلمات مرحوم اصفهانی وجود داره. مرحوم اصفهانی میگه موافقت التزامیه رو ما بالوجدان میدونیم موجوده، انسان در وجدان خودش التزام پیدا میکنه، قلبا تسلیم میشه، نه اینکه چیز قهری باشه. به عبارت اخرى این فرمایش امام میگیم درسته تو بعضی از امور قهریه، یا اونجا اینطوری تحلیل کردیم، چه اشکالی داره؟ در قلب انسان یه چیزی هم قهرن به وجود بیاد هم انارادتن به وجود بیاد، مگه این محاله؟ محال نیست. ممکنه یه چیزی قهری هم به وجود بیاد، ممکنه ان ارادتن باشه. خود این موافقت التزامی هم اینطوره. انسان در اثر انس با شریعت میگه واقعا هرچی خدا فرموده درسته، این او به تسلیم قلبی پیدا میکنه. ممکنه همون آنی هم که انسان مسلمان شد بگه من قلبانم تسلیمم، اراده کنه. ولی نکته دو دیگری که ما در ملاحظه بر فرمایش امام داشتیم و اون فرمایش رو نپذیرفتیم، نکته دوم این است که ما روایاتی داریم که باب و ان الایمان مبثوث فی الجوارح کلها، ایمان در همه ابعاد انسان باید باشه. بعد اونجا داره ما فرض الله علی القلب غیر ما فرض الله علی السمع، اونی که خدا بر قلب واجب کرده غیر از اونیست که بر سمع واجب کرده. بعد میگیم ما فرض الله علی القلب چیه؟ میگه ایمان. خود این که الان انسان ایمان یه امر قلبیه، خب ایمان مگه تدریجیه؟ مگه قهریه؟ و الان انسان ایمان میاره. اون مسلمان هایی که در صدر اسلام مسلمان شدن، ولی که خیلیشون منافقانه بود و اسلام ظاهری آوردن، ولی بعضیشون همون آن ایمان آوردن، با دیدن یه معجزه همون آن ایمان آوردن. ایمان، اقرار، تسلیم. لذا ما این روایات داریم. وقت رو مبنای امام، رو مبنای امام آیون بسیاری از روایات رو باید توجیه کرد. مثلا این روایت حب و علیین عباده، خب بگیم حب که قهریه، حب که آنی به وجود نمیاد، بگیم آثارش انسان با حب علی، اگر عملی علی علیه السلام اگر عملی انجام داد این میشه عبادت. اما حب یه امر قلبیه، ممکنه باشه ممکنه نباشه، قهری هم حاصل میشه، او نمیتونه متعلقه برای عبادت باشه. عرض میکنم رو فرمایش امام باید ما بسیاری از آیات، روایات، اینا رو ما توجیه کنیم. ما آیات و روایاتی داریم که این متعلقش همین افعال قلبیه است. حالا دیگه وقت گذشته و این رو انشالله باز جلسه آینده بیشتر توضیح میدیم. من فقط خواهشم این است که این بحث موافقت التزامی امام رو ببینید، باید مبنا پیدا کنید. ما الان این نظریه رو رد کردیم، یعنی رد که حالا ما کجا و امام کجا، ملاحظه درش داشتیم. باید مبنا پیدا کنیم که آیا افعال قلبیه، یا ایها الذین آمنو، آمنو و ایمان متعلق امر قرار گرفته در آیات قرآن. خب بگیم ایمان یه امر قلبی است، امر قلبی هم نمیتونه متعلق تکلیف قرار بگیره. لذا از این جهت که از جهت اول که مسئله ارادی بودن و اینهاست مشکلی نداریم ما. بله بحث ملاکاته که حالا ملاکات رو هم باید در یک جلسه‌ای توضیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهر.